صبح بخیر، خوش آمدید به این بخش خبری از برنامه‌های تصویری رادیو فردا. فرهاد سرمایان هستم با مشروع خبرهای ایران و جهان. وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت ارسال کمک‌های انسان دوستانه به مردم ایران از طریق سوئیس مطمئن‌ترین راه است. نماینده میانه خواهان اسکان مناسب برای زلزله زدگان آذربایجان شرقی شد. چند تشکل کارگری و صنفی صدور احکام زندان برای متهمان هفت‌تپه را محکوم کردند. استیو منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا روز شنبه در نشست دوحه درباره تحریم‌های آمریکا علیه ایران گفت هدف از همکاری با سوئیس کسب اطمینان از رسیدن کمک به مردم ایران است.
ما از مردم ایران پشتیبانی می‌کنیم. این روش خوبی است که به ما اطمینان می‌دهد این کمک‌ها واقعاً جهت کمک برای مردم ایران استفاده می‌شود، نه اینکه در جهت اهداف تروریستی از آنها بهره برداری شود.
استیو منوچین با اشاره به حضور نظامی آمریکا در خلیج فارس گفت ایالات متحده همکاری بسیار نزدیکی با کشورهای قطر و بحرین برای مقابله با تامین مالی تروریسم دارد. استیو منوچین در این نشست با اشاره به حمله شهریور ماه به تأسیسات نفتی آرامکو در عربستان سعودی گفت این حمله تحریک‌آمیز بود که در واقع تمام صنعت انرژی و اقتصاد جهانی را هدف گرفت. هرچند شبه نظامیان حوثی یمن مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتند، عربستان سعودی، آمریکا و بعضی کشورهای اروپایی اعلام کردند شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد ایران در حمله ها دست داشته است. مقام‌های جمهوری اسلامی این اتهام را رد می‌کنند. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، نیز چند روز پیش اعلام کرد قادر نیست به طور مستقل تایید کند که موشک‌ها و پهپادهای به کار رفته در حمله ها منشأ ایرانی داشتند. نماینده میانه در مجلس ایران از کندی بازسازی مناطق زلزله زده در آذربایجان شرقی خبر داد. فردین فرمند در گفتگو با خبرگزاری ایلنا اشاره کرد که در فصل سرما سکونت زلزله زدگان در چادر مناسب نیست. این نماینده مجلس افسود باید سریعتر خانه های پیش ساخته برای آسیب دیدگان زلزله آماده شود. نماینده میانه همچنین از بارش سنگین برف در بعضی روستاها، دشواری کمک رسانی به آنها و نبود آواربرداری در بعضی بخش های زلزله زده خبر داده است. 17 آبان ماه زمین لرزه‌ای به بزرگی 5.9 درجه در آذربایجان شرقی رخ داد. این زمین لرزه دست کم 5 کشته و نزدیک به 400 زخمی بر جا گذاشت. شماری از تشکل‌های کارگری و صنفی صدور احکام زندان برای 7 تن از کارگران و حامیان کارگری در دادگاه تجدید نظر را محکوم کردند. به گزارش کمپین حمایت از بازداشت شدگان هفت‌تپه، متهمان این پرونده از جمله اسماعیل بخشی، فعال کارگری و سپیده قلیان، فعال مدنی، هر یک به 5 سال زندان محکوم شدند. دیگر متهمان این پرونده محمد خنیفر، کارگر نیشکر هفت‌تپه، امیر حسین محمدی فرد، ساناز اللهیاری، امیر امیرقلی و اصل محمدی، اعضای نشریه اینترنتی گام، نیز هر یک به 5 سال زندان محکوم شدند. این گروه پس از اعتصاب و تجمع‌های چند هفته‌ای کارگران نیشکر هفت‌تپه در سال گذشته بازداشت و با قید وثیقه آزاد شده بودند. سندیکاهای کارگری و اتحادیه‌های بازنشستگان ایران در بیانیه‌های خواستار لغو این احکام شدند. دادگاهی در سودان عمر بشیر، حاکم سابق آن کشور، را در پی طرح اتهام فساد مالی به 2 بازداشت در مرکز بازپروری محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، صادق عبدالرحمن فکی، قاضی دادگاه، اعلام کرد به دلیل سن بالای عمر بشیر به جای حکم زندان، بازداشت در مرکز بازپروری را برای او برگزیده است. قاضی دادگاه همچنین از مصادره دارایی‌های نقدی به دست آمده از عمر بشیر خبر داد.
همه پول‌های به دست آمده از متهم، چه به پول رایج و چه مبالغ ارزی، مطابق آنچه در اتهام‌هایش ذکر شده به نفع مصارف دولت سودان مصادره می‌شود.
اتهام فساد مالی این سیاستمدار 75 ساله از جمله به کشف 7,800,000 یورو در اقامتگاهش مربوط است. وکیل مدافع عمر بشیر میگوید حکم صادر شده را به دادگاه تجدید نظر ارجاع خواهد داد. ارتش سودان عمر بشیر را پس از 3 دهه حکمرانی در فروردین سال جاری در پی ماه‌ها اعتراض خیابانی شهروندان از سمت ریاست جمهوری کنار گذاشت. در حال حاضر دولت گذار در برگیرنده نمایندگان نظامیان و غیر نظامیان امور سودان را اداره می کند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. دعوت می کنم در ادامه شنونده و بیننده مجله صبحانه با خبر باشید.
صبحانه با خبر امروز، تحریم‌های واشنگتن علیه تهران از محورهای اصلی گفتگوها در نشست دوحه. مالزی میگوید خلاف قوانین بین‌المللی است. آمریکا میگوید فشارها ادامه خواهد داشت. کاهش شدید صادرات غیرنفتی ایران، آیا لایحه بودجه سال آینده واقع بینانه تنظیم شده؟ و تلاش مضاعف توکیو در راستای میانجیگری میان تهران و واشنگتن همزمان با رایزنی ها برای بازنگری در قانون اساسی ژاپن. سلام و صبح بخیر. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. در اولین روز نشست دوحه تحریم‌های آمریکا علیه ایران یکی از موضوع‌های اصلی مذاکرات بود. مهاتیر محمد نخست وزیر مالزی این تحریم‌ها را مخالف قوانین بین‌المللی خواند و گفت کشورش از آنها تبعیت نمی‌کند. از سوی دیگر مقام‌های آمریکایی بر ادامه سیاست فشار حداکثری بر ایران تأکید کردند. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
حکمرانی در جهان چند قطبی، شعاری که برای نشست امسال دوحه انتخاب شده. نشستی سالانه با حضور مقام‌های کشورهای مختلف برای گفتگو و کاستن از تنش‌ها، در حالی که خبرهایی از برداشتن گام‌هایی جهت بهبود روابط قطر و عربستان سعودی به گوش می‌رسد، ولی به نظر نمی‌رسد ایران دستاوردی از این نشست داشته باشد. با این حال سخنان نخست وزیر مالزی که وضع تحریم‌های اقتصادی علیه یک کشور را نوعی دیکتاتوری بین‌المللی توصیف کرد، برای مقام‌های تهران حرف‌های گوشنوازی بود.
مالزی و کشورهای زیادی بعد از تحریم‌های آمریکا علیه ایران بازار بزرگی را از دست دادند. مالزی از وضع دوباره تحریم‌های یک طرفه آمریکا علیه ایران حمایت نمی‌کند. این تحریم‌ها آشکارا منشور سازمان ملل و قوانین بین‌المللی را نقض می‌کند. طبق این منشور فقط سازمان ملل می‌تواند تحریم علیه کشوری وضع کند.
از آن سو مقام‌های آمریکایی حالا یک قدم جلوتر رفته و دیگر برنامه‌های هسته ایران را تنها دلیل وضع تحریم‌ها علیه تهران نمی‌دانند.
ما خواهان ثبات در منطقه هستیم. ایران تروریسم را در منطقه گسترش می‌دهد و مشکلات مهمی برای کشورهای منطقه ایجاد می‌کند. مثلا حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی که تنها حمله به عربستان نبود، بلکه حمله‌ای به کلیت صنعت انرژی و اقتصاد جهانی بود. ما حقیقتاً خواهان یک توافق واقعی با ایران هستیم که تضمین کننده ثبات و صلح باشد. هر وقت آنها آماده بودند، ما هم تحریم‌ها را برمی‌داریم.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران امروز در این نشست سخنرانی می‌کند. گرچه فعلا هر دو طرف شمشیرها را برای هم از رو بستند، شاید دیدار مقام‌های ایران و آمریکا در این نشست گامی اولیه برای گفتگوی دو کشور باشد.
ولی مشکلات و معضلات در مناسبات ایران و آمریکا پیچیده‌تر از اونیه که به صورت یک همچین سمینار بازی قابل حصول به نتیجه باشه، اونم بدون اینکه در سیاست تهران به خصوص و نوع نگاهش به مذاکره با آمریکا تغییر اساسی ایجاد بشه. خب ما می‌بینیم که در همین سمینار صحبت‌های نسبتاً تند آقای منوچین و آقای هوک رو داریم، آقای ظریف هم احتمالاً همچین سخنرانی تندی رو خواهد کرد، اونم خب با یک همچین سخنرانی هایی و با توجه به تجربه این که حتی مذاکرات و تلاش های فشرده دو یا سه جانبه اروپایی ها، ژاپنی ها و عمانی ها که به طور خاص متمرکز بوده بر مسئله ایران و آمریکا تا حالا به جایی نرسیده، بعیده که این سمینار هم با این مختصاتی که تعریف شد آنچنان گشایشی در حل مناسبات ایران و آمریکا به وجود بیاره، به خصوص که کشورهای عرب منطقه از جمله عربستان هم آنچنان حضور فعالی در این سمینار ندارند.
اگر نتیجه این نشست تنها رفع تنش بین قطر و عربستان سعودی باشد، ایران یک متحد مهم منطقه ای را از دست خواهد داد. شهریار سیامی، رادیو فردا.
خب سه هفته از اعتراضات ایران گذشت و هنوز یک روایت رسمی از تعداد، نام و تصویر کشته شدگان منتشر نشده. این در حالی است که در مورد آمار کشته شدگان آمارهای مختلفی از سوی منابع مختلف منتشر شده. اینجا همکارم بنیامین صدر در استودیو حضور داره برای صحبت در این رابطه. بنیامین چه گفتند کاربران؟
مهدی، خب این روزها هشتگی در فضای در واقع مجازی و شبکه‌های اجتماعی داغه به نام پنجم دیما که اشاره هست به حالا اون در واقع چهلمین روز درگذشت پویا بختیاری و یک حرکت نمادینی که کاربرهای شبکه‌های اجتماعی انجام دادن. در حاشیه اون این ماجرایی که گفتی، یعنی موضوع کشته شدگان، بازداشتی‌ها و مجروحان همچنان داغه و حالا خیلی‌ها با همین هشتگ، با هشتگ پنجم دیما اشاره می‌کنن به اینکه خب سه هفته است که از اعتراضات ایران گذشته، همونطوری که گفتی، اما هیچ آماری ارائه نشده. احسان
آمار رسمی آمار نهادهای حقوق بشری و حتی رادیو فردا با رپورت‌های محتاطانه‌ای
داشتن که حداقل 200 نفر بوده تا بالای 400 نفر همین آمار و بیشتر حتی گفته شده. احسان سلطانی نوشته که اشاره کرده به ویدیوهایی که این روزها در شبکه‌های اجتماعی پخش میشه مبنی بر پیدا شدن برخی اجساد حالا منتسب به معترضین آبان ماه که در رودخانه ها در واقع از رودخانه ها بیرون کشیده میشن. نوشته ویدیوهای اینچنینی پخش میشه اما هیچ کس نه تایید میکنه نه اون رو تکذیب میکنه. اشاره است به حالا اون نابسامانی که در اطلاع رسانی در ایران وجود داره. کاربر دیگری به نام کامیار اشاره کرده به وضعیت بد اقتصادی و گفته که قیمت اجناس به صورت ساعتی بالا میره، اما این فقط نیست، هر روز تعداد کشته شده ها اضافه میشه، اسامی عنوان میشه که اینها جون خودشون رو در اعتراضات از دست دادن. اینا همه با هشتگ پنجم دیما هست. شاهزاده خانومی که ناشناسمان، یک حساب کاربری در توییتر، نوشته که مردم پول اجاره ندارن اما در تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی به جای اطلاع رسانی صحبت از این میشه که خانه های لاکچری وجود داره که 10 میلیارد تومان پول پیششه و ما 150 میلیون تومان هم پول اجاره شه. بعد شاهزاده خانومی که ناشناسمان در توییترش نوشته آیا با این همه باز هم کسی هست که شک داشته باشه؟ بله. که باید این حکومت در واقع سرنگون بشه و اون رو سرنگون کرد.
بله، ممنون بنیامین از حضور در استودیو. اما معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارشی و بر اساس تازه‌ترین آمارهای منتشر شده از سوی گمرک ایران اعلام کرد در 8 ماهه نخست امسال ارزش صادرات غیر نفتی ایران حدود 11% و ارزش واردات حدود 5% نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته. برای گفتگو در این رابطه همراه میشیم با احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه سوئد. آقای علوی، پیش از این مقامات کشور گفته بودند که صادرات غیر نفتی ایران میتونه تا حدی جایگزین صادرات نفتی بشه. پس چه اتفاقی افتاده که صادرات غیر نفتی هم دچار افت شده؟
خب اگر نگاهی بیاندازیم به ساختار اقتصاد ایران، یعنی یک ساختاری که برونزاست و درونگراست و تنوع کالا محصولات نداره و وابسته به نفته، باید اشاره کرد به مشکلات ساختاری بلند مدت و همچنین مشکلات کوتاه مدت اقتصادی و حتی سیاسی، و در این برهه خاص مسائل تحریم ها بسیار جدی بوده و تأثیرات اساسی گذاشته، به گونه ای که این تأثیرات تنها شامل صادرات نفتی نبوده، الان صادرات غیر نفتی هم که به هر حال با تعریف حکومتی غیر نفتی تلقی میشه تحت تأثیر قرار گرفته و ما شاهد کوچکتر شدن بازرگانی خارجی و همچنین شمار شرکای بازرگانی خارجی هستیم. و طبیعتاً وقتی این تحریم ها اعمال میشه، تحریم ها شامل صادرات نفتی، صادرات به هر حال غیر نفتی هم تأثیر میپذیره، بخصوص اونجایی که این تحریم ها بسیار فراگیره و شامل امور بانکی میشه، امور مالی میشه، به طوری که حتی شرکت های بیمه، حمل و نقل و شرکت هایی که ممکنه مشمول تحریم ها هم نباشن، نگرانی دارن از معامله با حکومت ایران. بنابراین این افت تجارت خارجی ایران اهم از صادرات غیر نفتی و واردات چیز طبیعی به شمار میاد.
خب طبق آمار در 8 ماهه نخست امسال تراز تجاری کشور 1.4 میلیارد دلار منفی بوده. معنا و پیامد تراز منفی تجاری ایران با جهان چیست؟
خب این تراز منفی تجاری ایران در یک شرایط معین در اقتصاد ایران صورت میگیره، به این معنا که ما یک کسر بودجه انبوهی داریم، یک نقدینگی که بیش از 25% در سال افزایش پیدا میکنه و همزمان رکود و تورم انبوه. قاعدتاً این کسری تراز بازرگانی خارجی ایران باید بیانجامه به کاهش ارزش ریال در مقابل سایر پولهای بین المللی، البته پولهای معتبر. اما از شگفتگی های روزگار یکی اینه که این عامل باید باعث بشه که ریال سقوط پیدا بکنه، اما به دلیل اینکه مکانیزم بازار در بازار ارز ایران از کار افتاده، تأثیرش ما نمیبینیم. این به این معناست که تأثیر این کاهش به اصطلاح کوچکتر شدن بازرگانی خارجی ایران و به ویژه این تراز منفی تأثیر میگذاره بر ارزش ریال، اما به وسیله دستکاری قیمت ها و همچنین نبود مکانیزم بازار، این کاهش ارزش به آینده محول میشه. این به این معناست که در آینده باید انتظار داشت که ریال سقوط پیدا بکنه و بنابراین ارزش خرید ریال وقتی کاهش پیدا میکنه، قدرت خرید خانوار کاهش پیدا میکنه و این مستلزم اینه که زندگی به هر حال مشکلاتش بیشتر خواهد شد. اما همزمان باید توجه داشت که اقتصاد ایران از اون جهت که کارکرد صنایع و واحدهای اقتصادی وابسته به وارداته، از اون ور ما شاهد رکود بیشتر خواهیم شد و در نتیجه باید انتظار داشت سرمایه گذاری کاهش پیدا بکنه و همچنین به اصطلاح اشتغال هم کاهش پیدا بکنه و بیکاری در بخصوص در میان جوانان هم افزایش پیدا بکنه.
بله ممنون آقای علوی که با ما همراه بودید در صبحانه خبر. با وجود سفر نچندان موفق شینزو آبه نخست وزیر ژاپن به ایران، توکیو همچنان به دنبال رایزنی پیگیرانه برای کاهش تنش‌های بین تهران و واشنگتن است. دولت آقای آبه البته از این تلاش‌ها دست کم دو هدف را دنبال می‌کند: ارتقای جایگاه سیاسی توکیو در صحنه بین‌المللی و همچنین تضمین دریافت منابع انرژی مورد نیازش از خاورمیانه. حالا در آستانه بررسی بازنگری قانون اساسی ژاپن و تغییر اصلی که مانع حضور نظامی این کشور در مناطق فرامرزی می شود، خبرها حاکی از سفر قریب الوقوع حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به توکیو است، موضوعی که به تلاش های دولت ژاپن برای میانجیگری بین تهران و واشنگتن رنگ و بوی دیگری می دهد. نازافرین میرزا خلیلی گزارش می دهد.
کمتر از یک هفته مانده به سفر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به ژاپن، رسانه‌های ژاپنی از هماهنگی‌های نهایی تهران و توکیو خبر می‌دهند. سفری که گفته می‌شود آمریکا هم به آن چراغ سبز نشان داده. بازدید حسن روحانی از توکیو اگر تحقق یابد، نخستین دیدار یک رئیس جمهوری ایران از ژاپن پس از نزدیک به 20 سال است. در روزهای اخیر مقام‌های ایرانی بارها هدف از دیدار حسن روحانی از توکیو را گسترش روابط اقتصادی با ژاپن دانستند. دولت حسن روحانی امیدوار است سفرش به توکیو راهگشای رفع تحریم‌های آمریکا علیه ایران باشد. عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه و سفیر پیشین ایران در ژاپن، حدود دو هفته پیش پیام کتبی حسن روحانی را برای شینزو آبه به توکیو برده بود.
در دیدار غیررسمی که با عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران داشتم، بهم گفت که از جنگ اقتصادی که دولت آمریکا علیه ایران آغاز کرده خیلی نگرانه و واشنگتن باید به دیپلماسی و میز مذاکره برگرده. ژاپن هم با این نظر موافقه و معتقده که باید برای پایان دادن به بحران جاری در خلیج فارس مذاکره‌های مسالمت‌آمیز انجام بشه.
آقای آبه اولین نخست وزیر ژاپن است که پس از 14 چند ماه پیش به ایران سفر کرد برای میانجیگری بین ایران و آمریکا.
راجع به اونچه که از قول ترامپ نقل کردید، من هیچ پاسخی به پیام ترامپ ندارم.
شینزو آبه از آیت الله خامنه ای، رهبر ایران، جواب رد گرفت. در زمان این دیدار یک نفتکش ژاپنی هم در آبهای عمان مورد حمله قرار گرفت و واشنگتن تهران را در انجام آن متهم کرد. با این حال شینزو آبه چند روز پیش باز هم ادامه تلاشش را برای رفع تنش در منطقه خاورمیانه مطرح کرد.
دیدار رئیس جمهور روحانی از ژاپن در دست مذاکره است. انتظار جامعه جهانی از ژاپن که هم پیمان آمریکاست و همزمان رابطه خوب و طولانی مدتی با ایران دارد، رسیدگی به شرایط موجود است.
آقای حامادا میگوید دونالد ترامپ همچنان از شینزو آبه می‌خواهد تا بین تهران و واشنگتن میانجیگری کند.
دونالد ترامپ از نخست وزیر آبه انتظار داره که نقش میانجی رو بین تهران و واشنگتن ایفا کنه. بنابراین آقای آبه میخواد نه تنها از ایران دیدار کنه، بلکه از رئیس جمهور روحانی هم برای سفر به توکیو دعوت کرده.
Currently, our Prime Minister Abe is under a very strong pressure.
در حال حاضر نخست وزیر آبه از طرف آقای ترامپ تحت فشار شدیدی قرار گرفته. آقای ترامپ برای پیروزی در دور دوم ریاست جمهوریش آماده میشه و به مردم آمریکا وعده خروج نیروهای آمریکایی از خاورمیانه را داده. به همین دلیل لازمه که نیروهای دیگه‌ای برای دفاع و تامین امنیت جایگزین اونا بشن.
شینزو آبه به دنبال اعزام نیروهای دفاع از خود این کشور به آب‌های خاورمیانه است. توکیو میگوید این نیروها برای جمع‌آوری اطلاعات و به منظور حفاظت از شناورهای ژاپنی اعزام خواهند شد. تصمیمی که نه تنها خلاف قانون اساسی ژاپن است و باید در پارلمان تصویب شود، بلکه مخالفان سرسختی را هم در میان قانونگذاران و مردم ژاپن دارد. تهران هم با حضور نیروهای ژاپن در تنگه هرمز مخالف است. با این حال همه چیز دست به دست هم داده تا توکیو خود را در شرایط منحصر به فرد تاریخی ببیند.
وابستگی آمریکا به نفت و انرژی خاورمیانه کمتر شده و قصد داره با خروج از اونجا روی مسائل داخلیش تمرکز کنه. بنابراین میخواد مسئولیت تامین امنیت شناورها رو به ژاپن بسپاره. این یه موقعیت تاریخی برای ژاپنه. توکیو باید تصمیم بگیره که آیا میتونه مسئولیت حفاظت از شناورهای خودش و حتی شناورهای همپیمانش رو بر عهده بگیره یا نه. این موضوع توی خود ژاپن هم بحث داغی رو به راه انداخته.
حدود یک هفته دیگر، یعنی تقریباً همزمان با سفر حسن روحانی به ژاپن، بازنگری در قانون اساسی ژاپن در ارتباط با افزایش قدرت عمل نیروهای دفاع از خود این کشور در پارلمان بررسی خواهد شد. اعزام یک فروند ناوشکن و یک هواپیمای گشتی به خلیج فارس یکی از گزینه‌های توکیو است. شینزو آبه قرار است در همین رابطه حدود یک ماه دیگر به عربستان سعودی و امارات متحده و بار دیگر به ایران سفر کند.
ما به همکاری سایر کشورها هم نیاز داریم. بنابراین احتمال مذاکره بین کشورهایی که دارای منافع ملی در آبهای خلیج فارس هستند وجود داره تا برای عبور ایمن شناورها هر کسی مسئولیتی رو به عهده بگیره.
ژاپن پس از شکست در جنگ جهانی دوم جایگاه سیاسی و نظامی خود را در جهان از دست داد، اما حالا فرصتی یافته تا به عنوان یکی از قدرت‌های برتر در جهان مطرح شود. اما این تنها هدف شینزو آبه نیست. تامین انرژی مورد نیاز ژاپن از خاورمیانه و به دست آوردن سهمی از بازار ایران و سرمایه گذاری در این کشور هم وجه دیگری از این تلاش است.
ژاپن به انرژی خاورمیانه وابسته است. ما می‌خوایم خرید نفت از ایران رو دوباره از سر بگیریم، اما با وجود تحریم‌های آمریکا علیه ایران نمی‌تونیم. شرکت‌های نفتی ژاپن و دولت ژاپن مایلن برای توسعه حوزه نفتی بزرگی که به تازگی در ایران کشف شده مشارکت کنند. بنابراین هدف ژاپن رفع تنش بین ایران و آمریکا و بازگردوندن واشنگتن به توافق هسته‌ای است.
سرمایه‌گذاری 120 میلیون یورویی در پتروشیمی آپادانای خلیج فارس از محل یوزانس ژاپن یکی از تلاش‌های اخیر توکیو در این زمینه است. تبادل زندانی اخیر بین ایران و آمریکا می‌تواند نشانه‌ای از نرم‌تر شدن موضع این دو کشور نسبت به هم باشد. در این میان تلاش‌های پیگیر توکیو برای رفع تنش‌های منطقه خلیج فارس ابتکاری است که نگاه‌ها به آن دوخته شده است. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
اگه موافق باشید مرور داشته باشیم بر روزنامه‌های امروز صبح تهران و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه ایران امروز در تصفیه خودش موضوع پیشنهاد طیف‌های مختلف به حسن روحانی برای استعفا و کناره‌گیری از سمت ریاست جمهوری رو مورد توجه قرار داده. این روزنامه که نزدیک است به دولت با تیتر سناریو سازی علیه انسجام دولت از این پیشنهادات به عنوان پیشنهادهای ناکجا آبادی یاد کرده. البته اشاره کرده در متن گزارش که این پیشنهاد از جمله از سوی عباس عبدی در گفتگو با هفته‌نامه صدا مطرح شده. او که یک چهره نزدیک به اصلاح طلبان هست گفته که آقای روحانی باید کناره‌گیری بکنه. خودش داوطلبانه به این دلیل که در حال حاضر وضعیت خطرناکی برای جمهوری اسلامی ایجاد شده و از طرفی گشایشی هم حاصل نمیشه، پروژه های آقای روحانی هم همه با شکست مواجه شده، بنابراین او کناره‌گیری بکنه تا انتخابات زودرس برگزار بشه. اما روزنامه ایران نوشته که این پیشنهاد با واکنش های مواجه شده. آقای محمد عبدیان‌فرد اعضای حزب کارگزاران سازندگی که اتفاقا نشریه نزدیک به همین حزب این پیشنهاد رو منتشر کرده گفته پیش کشیدن استیزا و استعفا بر هم زدن آرامش سیاسی در کشور هست. عبدالله ناصری گفته که ادعای استیزا دولت واکنش تندروها در برابر گرفتگی هایی هست که در حال انجام هست. آقای ناصری گفته که این استیزا رو جناح مقابل دولت مطرح کرده و استعفا رو آقای عبدی و طیفی از اصلاح طلبان. اما روزنامه ستاره صبح نوشته که استیضاح سیاسی رو جناح اصولگرا دنبال میکنه و سعی میکنه که روحانی رو یا با استیضاح کنار بگذاره یا بی اعتبارش کنه به این دلیل که حامیان او در انتخابات بعدی شکست بخورن. البته همزمان امروز روزنامه خراسان در گزارشی که منتشر کرده نوشته که اصولگرایان مخالف هر گونه کناره‌گیری آقای روحانی هستند، برای اینکه فکر می‌کنند در صورت کناره‌گیری حسن روحانی وضعیت کشور مثل مشابه وضعیت لبنان خواهد شد و برای تشکیل دولت بعدی با بحران مواجه میشه جمهوری اسلامی. صادق دیباکلام هم گفته که اگر روحانی کناره بگیره یه چهره تندروتر خواهد آمد. امروز روزنامه آرمان هم گزارشی داره درباره چالش بر سر آمار کشته شدگان و نوشته که مقام‌های مسئول همچنان از اعلام شمار کشته شدگان اعتراضات سراسری خودداری می‌کنند، در حالی که منابع نزدیک به شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی تایید کردند و تاکید کردند که آمار دقیق کشته شدگان رو دارند اما از انتشار اون خودداری می‌کنند.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکارم در بخش خبر با شما خواهند بود. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
صدا و عکس‌های خود را برای صبحانه با خبر به آدرس ایمیل info@radiofarda.com و یا به شناسه @fardagram در تلگرام ارسال کنید. همچنین می توانید با شماره 0042-02-2112-2113 تماس گرفته و پیام بگذارید یا شماره خود را بگذارید تا ما با شما تماس بگیریم.
صبح بخیر، خوش آمدید به این بخش خبری از برنامه‌های تصویری رادیو فردا. فرهاد سلمانیان هستم با مشروع خبرهای ایران و جهان. وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت ارسال کمک‌های انسان دوستانه به مردم ایران از طریق سوئیس مطمئن‌ترین راه است. نماینده میانه خواهان اسکان مناسب برای زلزله زدگان در آذربایجان شرقی شد. چند تشکل کارگری و صنفی صدور احکام زندان برای متهمان هفت تپه را محکوم کردند. استیو منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا روز شنبه در نشست دوحه درباره تحریم‌های آمریکا علیه ایران گفت هدف از همکاری با سوئیس کسب اطمینان از رسیدن کمک‌ها به مردم ایران است.
ما از مردم ایران پشتیبانی می‌کنیم. این روش خوبی است که به ما اطمینان می‌دهد این کمک‌ها واقعاً جهت کمک برای مردم ایران استفاده می‌شود، نه اینکه در جهت اهداف تروریستی از آنها بهره برداری شود.
استیو منوچین با اشاره به حضور نظامی آمریکا در خلیج فارس گفت ایالات متحده همکاری بسیار نزدیکی با کشورهای قطر و بحرین برای مقابله با تأمین مالی تروریسم دارد. استیو منوچین در این نشست با اشاره به حمله شهریور ماه به تأسیسات نفتی آرامکو در عربستان سعودی گفت این حمله تحریک‌آمیز بود که در واقع تمام صنعت انرژی و اقتصاد جهانی را هدف گرفت. هرچند شبه نظامیان حوثی یمن مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتند، عربستان سعودی، آمریکا و بعضی کشورهای اروپایی اعلام کردند شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد ایران در حمله ها دست داشته است. مقام‌های جمهوری اسلامی این اتهام را رد می‌کنند. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد نیز چند روز پیش اعلام کرد قادر نیست به طور مستقل تایید کند که موشک‌ها و پهپادهای به کار رفته در حمله ها منشأ ایرانی داشتند. نماینده میانه در مجلس ایران از کندی بازسازی مناطق زلزله زده در آذربایجان شرقی خبر داد. فردین فرمند در گفتگو با خبرگزاری ایلنا اشاره کرد که در فصل سرما سکونت زلزله زدگان در چادر مناسب نیست. این نماینده مجلس افزود باید سریع‌تر خانه‌های پیش ساخته برای آسیب دیدگان زلزله آماده شود. نماینده میانه همچنین از بارش سنگین برف در بعضی روستاها، دشواری کمک رسانی به آنها و نبود آواربرداری در برخی بخش‌های زلزله زده خبر داده است. 17 آبان ماه سال جاری زمین لرزه‌ای به بزرگی 5.9 درجه در آذربایجان شرقی رخ داد. این زمین لرزه دست کم 5 کشته و نزدیک به 400 زخمی بر جا گذاشت. شماری از تشکل‌های کارگری و صنفی صدور احکام زندان برای 7 تن از کارگران و حامیان کارگری در دادگاه تجدید نظر را محکوم کردند. به گزارش کمپین حمایت از بازداشت شدگان هفت تپه، متهمان این پرونده از جمله اسماعیل بخشی، فعال کارگری و سپید قلیان، فعال مدنی، هر یک به 5 سال زندان محکوم شدند. دیگر متهمان این پرونده محمد خنیفر کارگر نیشکر هفت تپه، امیر حسین محمدی فرد، ساناز اللهیاری، امیر امیرقلی و عسل محمدی اعضای نشریه اینترنتی گام نیز هر یک به 5 سال زندان محکوم شدند. این گروه پس از اعتصاب و تجمع‌های چند هفته‌ای کارگران نیشکر هفت تپه در سال گذشته بازداشت و با قید وثیقه آزاد شده بودند. سندیکاهای کارگری و اتحادیه‌های بازنشستگان ایران در بیانیه‌هایی خواستار لغو احکام آنها شدند. دادگاهی در سودان عمر بشیر حاکم سابق آن کشور را در پی طرح اتهام فساد مالی به 2 سال بازداشت در مرکز بازپروری محکوم کرد. به گزارش رویترز صادق عبدالرحمن فکی قاضی دادگاه اعلام کرد به دلیل سن بالای عمر بشیر به جای حکم زندان بازداشت در مرکز بازپروری را برای او برگزیده است. قاضی دادگاه همچنین از مصادره مبالغ به دست آمده از عمر بشیر خبر داد.
همه پول‌های به دست آمده از متهم، چه به پول رایج و چه مبالغ ارزی، مطابق آنچه در اتهام‌هایش ذکر شده به نفع مصارف دولت سودان مصادره می‌شود.
اتهام فساد مالی این سیاستمدار 75 ساله از جمله به کشف 7,800,000 یورو در اقامتگاهش مربوط است. وکیل مدافع عمر بشیر میگوید حکم صادر شده را به دادگاه تجدید نظر ارجاع خواهد داد. ارتش سودان عمر بشیر را پس از 3 دهه حکمرانی در فروردین ماه سال جاری در پی ماه‌ها اعتراض شهروندان از سمت ریاست جمهوری کنار گذاشت. در حال حاضر دولت گذار در برگیرنده نمایندگان نظامیان و غیر نظامیان امور سودان را اداره می کند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. دعوت میکنم در ادامه شنونده و بیننده مجله صبحانه با خبر باشید.
صبحانه با خبر امروز، تحریم‌های واشنگتن علیه تهران از محورهای اصلی گفتگوها در نشست دوحه. مالزی میگوید خلاف قوانین بین‌المللی است. آمریکا میگوید فشارها ادامه خواهد داشت. کاهش شدید صادرات غیر نفتی ایران، آیا لایحه بودجه سال آینده واقع بینانه تنظیم شده؟ و تلاش مضاعف توکیو در راستای میانجیگری میان تهران و واشنگتن همزمان با رایزنی‌ها برای بازنگری در قانون اساسی ژاپن. سلام و صبح بخیر. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. در اولین روز نشست دوحه، تحریم‌های آمریکا علیه ایران یکی از موضوع‌های اصلی مذاکرات بود. مهاتیر محمد نخست وزیر مالزی این تحریم‌ها را مخالف قوانین بین‌المللی خواند و گفت کشورش از آنها تبعیت نمی‌کند. از سوی دیگر مقام‌های آمریکایی بر ادامه سیاست فشار حداکثری بر ایران تاکید کردند. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
حکمرانی در جهان چند قطبی، شعاری که برای نشست امسال دوحه انتخاب شده. نشستی سالانه با حضور مقام‌های کشورهای مختلف برای گفتگو و کاستن از تنش‌ها. در حالی که خبرهایی از برداشتن گام‌هایی جهت بهبود روابط قطر و عربستان سعودی به گوش می‌رسد، ولی به نظر نمی‌رسد ایران دستاوردی از این نشست داشته باشد. با این حال سخنان نخست وزیر مالزی که وضع تحریم‌های اقتصادی علیه یک کشور را نوعی دیکتاتوری بین‌المللی توصیف کرد، برای مقام‌های تهران حرف‌های گوشنوازی بود.
مالزی و کشورهای زیادی بعد از تحریم‌های آمریکا علیه ایران بازار بزرگی را از دست دادند. مالزی از وضع دوباره تحریم‌های یک طرفه آمریکا علیه ایران حمایت نمی‌کند. این تحریم‌ها آشکارا منشور سازمان ملل و قوانین بین‌المللی را نقض می‌کند. طبق این منشور فقط سازمان ملل می‌تواند تحریم علیه کشوری وضع کند.
از آن سو مقام‌های آمریکایی حالا یک قدم جلوتر رفته و دیگر برنامه‌های هسته ایران را تنها دلیل وضع تحریم‌ها علیه تهران نمی‌دانند.
ما خواهان ثبات در منطقه هستیم. ایران تروریسم را در منطقه گسترش می‌دهد و مشکلات مهمی برای کشورهای منطقه ایجاد می‌کند. مثلا حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی که تنها حمله به عربستان نبود، بلکه حمله‌ای به کلیت صنعت انرژی و اقتصاد جهانی بود. ما حقیقتاً خواهان یک توافق واقعی با ایران هستیم که تضمین کننده ثبات و صلح باشد. هر وقت آنها آماده بودند، ما هم تحریم‌ها را برمی‌داریم.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران امروز در این نشست سخنرانی می‌کند. گرچه فعلا هر دو طرف شمشیرها را برای هم از رو بستند، شاید دیدار مقام‌های ایران و آمریکا در این نشست گامی اولیه برای گفتگوی دو کشور باشد.
ولی مشکلات و معضلات در مناسبات ایران و آمریکا پیچیده‌تر از اونیه که به صورت یک همچین سمینار بازی قابل حصول به نتیجه‌ای باشه، اونم بدون اینکه در سیاست تهران به خصوص و نوع نگاهش به مذاکره با آمریکا تغییر اساسی ایجاد بشه. خب ما می‌بینیم که در همین سمینار صحبت‌های نسبتاً تند آقای منوچین و آقای هوک رو داریم، آقای ظریف هم احتمالاً همچین سخنرانی تندی رو خواهد کرد، اونم خب با یک همچین سخنرانی هایی و با توجه به تجربه این که حتی مذاکرات و صورت تلاش های فشرده دو یا سه جانبه اروپایی ها، ژاپنی ها و عمانی ها که به طور خاص متمرکز بوده بر مسئله ایران و آمریکا تا حالا به جایی نرسیده، بعیده که این سمینار هم با این مختصاتی که تعریف شد آنچنان گشایشی در حل مناسبات ایران و آمریکا به وجود بیاره، به خصوص که کشورهای عرب منطقه جمله عربستان هم آنچنان حضور فعالی در این سمینار ندارند.
اگر نتیجه این نشست تنها رفع تنش بین قطر و عربستان سعودی باشد، ایران یک متحد مهم منطقه ای را از دست خواهد داد. شهریار سیامی، رادیو فردا.
خب سه هفته از اعتراضات ایران گذشت و هنوز یک روایت رسمی از تعداد، نام و تصویر کشته شدگان منتشر نشده. این در حالی است که در مورد آمار کشته شدگان آمارهای مختلفی از سوی منابع مختلف منتشر شده. اینجا همکارم بنیامین صدر در استودیو حضور داره برای صحبت در این رابطه. بنیامین چه گفتند کاربران؟
مهدی، خب این روزها هشتگی در فضای در واقع مجازی و شبکه‌های اجتماعی داغه به نام پنجم دیما که اشاره هست به حالا اون در واقع چهلمین روز درگذشت پویا بختیاری و یک حرکت نمادینی که کاربرهای شبکه‌های اجتماعی انجام دادن. در حاشیه اون این ماجرایی که گفتی، یعنی موضوع کشته شدگان، بازداشتی‌ها و مجروحان همچنان داغه و حالا خیلی‌ها با همین هشتگ، با هشتگ پنجم دیما اشاره می‌کنن به اینکه خب سه هفته است که از اعتراضات ایران گذشته، همونطوری که گفتی، اما هیچ آماری ارائه نشده. احسان
آمار رسمی آمار نهادهای حقوق بشری و حتی رادیو فردا با رپورت‌های محتاطانه‌ای داشتن
که حداقل 200 نفر بوده تا بالای 400 نفر همین آمار و بیشتر حتی گفته شده. احسان سلطانی نوشته که اشاره کرده به ویدیوهایی که این روزها در شبکه‌های اجتماعی پخش میشه مبنی بر پیدا شدن برخی اجساد حالا منتسب به معترضین آبان ماه که در رودخانه ها در واقع از رودخانه ها بیرون کشیده میشن. نوشته ویدیوهای اینچنینی پخش میشه اما هیچ کس نه تایید میکنه نه اون رو تکذیب میکنه. اشاره است به حالا اون نابسامانی که در اطلاع رسانی در ایران وجود داره. کاربر دیگری به نام کامیار اشاره کرده به وضعیت بد اقتصادی و گفته که قیمت اجناس به صورت ساعتی بالا میره، اما این فقط نیست، هر روز تعداد کشته شده ها اضافه میشه، اسامی عنوان میشه که اینها جون خودشون رو در اعتراضات از دست دادن. اینا همه با هشتگ پنجم دیما هست. شاهزاده خانومی که ناشناسمان، یک حساب کاربری در توییتر، نوشته که مردم پول اجاره ندارن اما در تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی به جای اطلاع رسانی صحبت از این میشه که خانه های لاکچری وجود داره که 10 میلیارد تومان پول پیششه و ما 150 میلیون تومان هم پول اجاره شه. بعد شاهزاده خانومی که ناشناسمان در توییترش نوشته آیا با این همه باز هم کسی هست که شک داشته باشه؟ بله. که باید این حکومت در واقع سرنگون بشه و اون رو سرنگون کرد.
بله، ممنون بنیامین از حضور در استودیو. اما معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارشی و بر اساس تازه‌ترین آمارهای منتشر شده از سوی گمرک ایران اعلام کرد در 8 ماهه نخست امسال ارزش صادرات غیر نفتی ایران حدود 11% و ارزش واردات حدود 5% نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته. برای گفتگو در این رابطه همراه میشیم با احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه سوئد. آقای علوی، پیش از این مقامات کشور گفته بودند که صادرات غیر نفتی ایران میتونه تا حدی جایگزین صادرات نفتی بشه. پس چه اتفاقی افتاده که صادرات غیر نفتی هم دچار افت شده؟
خب اگر نگاهی بیاندازیم به ساختار اقتصاد ایران، یعنی یک ساختاری که برونزاست و درونگراست و تنوع کالا محصولات نداره و وابسته به نفته، باید اشاره کرد به مشکلات ساختاری بلند مدت و همچنین مشکلات کوتاه مدت اقتصادی و حتی سیاسی، و در این برهه خاص مسائل تحریم ها بسیار جدی بوده و تأثیرات اساسی گذاشته، به گونه ای که این تأثیرات تنها شامل شامل صادرات نفتی نبوده. الان صادرات غیر نفتی هم که به هر حال با تعریف حکومتی غیر نفتی تلقی میشه تحت تاثیر قرار گرفته و ما شاهد کوچکتر شدن بازرگانی خارجی و همچنین شمار شرکای بازرگانی خارجی هستیم و طبیعتاً وقتی این تحریم ها اعمال میشه، تحریم ها شامل صادرات نفتی، صادرات به هر حال غیر نفتی هم تاثیر میپذیره، بخصوص اونجایی که این تحریم ها بسیار فراگیره و شامل امور بانکی میشه، امور مالی میشه، به طوری که حتی شرکت های بیمه، حمل و نقل و شرکت هایی که ممکنه مشمول تحریم ها هم نباشن نگرانی دارن از معامله با حکومت ایران. بنابراین این افت تجارت خارجی ایران اهم از صادرات غیر نفتی و واردات چیز طبیعی به شمار میاد.
خب طبق آمار در 8 ماهه نخست امسال تراز تجاری کشور 1.4 میلیارد دلار منفی بوده. معنا و پیامد تراز منفی تجاری ایران با جهان چیست؟
خب این تراز منفی تجاری ایران در یک شرایط معین در اقتصاد ایران صورت میگیره، به این معنا که ما یک کسر بودجه انبوهی داریم، یک نقدینگی که بیش از 25% در سال افزایش پیدا میکنه و همزمان رکود و تورم انبوه. قاعدتا این کسری تراز بازرگانی خارجی ایران باید بیانجامه به کاهش ارزش ریال در مقابل سایر پولهای بین المللی، البته پولهای معتبر. اما از شگفتگی های روزگار یکی اینه که این عامل باید باعث بشه که ریال سقوط پیدا بکنه، اما به دلیل اینکه با مکانیزم بازار در بازار ارز ایران از کار افتاده تأثیرش ما نمیبینیم. این به این معناست که تأثیر این کاهش به اصطلاح کوچکتر شدن بازرگانی خارجی ایران و به ویژه این تراز منفی تأثیر میگذاره بر ارزش ریال، اما به وسیله دستکاری قیمت ها و همچنین نبود مکانیزم بازار این کاهش ارزش به آینده محول میشه. این به این معناست که در آینده باید انتظار داشت که ریال سقوط پیدا بکنه و بنابراین ارزش خرید ریال وقتی کاهش پیدا میکنه، قدرت خرید خانوار کاهش پیدا میکنه و این مستلزم اینه که زندگی به هر حال مشکلاتش بیشتر خواهد شد. اما همزمان باید توجه داشت که اقتصاد ایران از اون جهت که کارکرد صنایع و واحدهای اقتصادی وابسته به وارداته، از اون ور ما شاهد رکود بیشتر خواهیم شد و در نتیجه باید انتظار داشت سرمایه گذاری کاهش پیدا بکنه و همچنین به اصطلاح اشتغال هم کاهش پیدا بکنه و بیکاری در بخصوص در میان جوانان هم افزایش پیدا بکنه.
بله ممنون آقای علوی که با ما همراه بودید در صبحانه بخبر. با وجود سفر نچندان موفق شینزو آبه نخست وزیر ژاپن به ایران، توکیو همچنان به دنبال رایزنی پیگیرانه برای کاهش تنش‌های بین تهران و واشنگتن است. دولت آقای آبه البته از این تلاش‌ها دست کم دو هدف را دنبال می‌کند: ارتقای جایگاه سیاسی توکیو در صحنه بین‌المللی و همچنین تضمین دریافت منابع انرژی مورد نیازش از خاورمیانه. حالا در آستانه بررسی بازنگری قانون اساسی ژاپن و تغییر اصلی که مانع حضور نظامی این کشور در مناطق فرامرزی می شود، خبرها حاکی از سفر قریب الوقوع حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به توکیو است، موضوعی که به تلاش های دولت ژاپن برای میانجیگری بین تهران و واشنگتن رنگ و بوی دیگری می دهد. نازآفرین میرزا خلیلی گزارش می دهد.
کمتر از یک هفته مانده به سفر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به ژاپن، رسانه‌های ژاپنی از هماهنگی‌های نهایی تهران و توکیو خبر می‌دهند. سفری که گفته می‌شود آمریکا هم به آن چراغ سبز نشان داده. بازدید حسن روحانی از توکیو اگر تحقق یابد، نخستین دیدار یک رئیس جمهوری ایران از ژاپن پس از نزدیک به 20 سال است. در روزهای اخیر مقام‌های ایرانی بارها هدف از دیدار حسن روحانی از توکیو را گسترش روابط اقتصادی با ژاپن دانستند. دولت حسن روحانی امیدوار است سفرش به توکیو راهگشای رفع تحریم‌های آمریکا علیه ایران باشد. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه و سفیر پیشین ایران در ژاپن حدود دو هفته پیش پیام کتبی حسن روحانی را برای شینزو آبه به توکیو برده بود.
در دیدار غیر رسمی که با عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران داشتم، بهم گفت که از جنگ اقتصادی که دولت آمریکا علیه ایران آغاز کرده خیلی نگرانه و واشنگتن باید به دیپلماسی و میز مذاکره برگرده. ژاپن هم با این نظر موافقه و معتقده که باید برای پایان دادن به بحران جاری در خلیج فارس مذاکره های مسالمت‌آمیز انجام بشه.
آقای آبه اولین نخست وزیر ژاپن است که پس از 14 چند ماه پیش به ایران سفر کرد برای میانجیگری بین ایران و آمریکا.
راجع به اون چیزی که از قول ترامپ نقل کردید، من هیچ پاسخی به پیام ترامپ ندارم.
شینزو آبه از آیت الله خامنه ای رهبر ایران جواب رد گرفت. در زمان این دیدار یک نفتکش ژاپنی هم در آب‌های عمان مورد حمله قرار گرفت و واشنگتن تهران را در انجام آن متهم کرد. با این حال شینزو آبه چند روز پیش باز هم ادامه تلاشش را برای رفع تنش در منطقه خاورمیانه مطرح کرد.
دیدار رئیس جمهور روحانی از ژاپن در دست مذاکره است. انتظار جامعه جهانی از ژاپن که هم پیمان آمریکاست و همزمان رابطه خوب و طولانی مدتی با ایران دارد، رسیدگی به شرایط موجود است.
آقای حامادا میگوید دونالد ترامپ همچنان از شینزو آبه میخواهد تا بین تهران و واشنگتن میانجیگری کند.
دونالد ترامپ از نخست وزیر آبه انتظار داره که نقش میانجی رو بین تهران و واشنگتن ایفا کنه. بنابراین آقای آبه میخواد نه تنها از ایران دیدار کنه، بلکه از رئیس جمهور روحانی هم برای سفر به توکیو دعوت کرده.
Currently, our Prime Minister Abe is under a very strong pressure.
در حال حاضر نخست وزیر آبه از طرف آقای ترامپ تحت فشار شدیدی قرار گرفته. آقای ترامپ برای پیروزی در دور دوم ریاست جمهوریش آماده میشه و به مردم آمریکا وعده خروج نیروهای آمریکایی از خاورمیانه را داده. به همین دلیل لازمه که نیروهای دیگه‌ای برای دفاع و تامین امنیت جایگزین اونا بشن.
شینزو آبه به دنبال اعزام نیروهای دفاع از خود این کشور به آب‌های خاورمیانه است. توکیو میگوید این نیروها برای جمع‌آوری اطلاعات و به منظور حفاظت از شناورهای ژاپنی اعزام خواهند شد. تصمیمی که نه تنها خلاف قانون اساسی ژاپن است و باید در پارلمان تصویب شود، بلکه مخالفان سرسختی را هم در میان قانونگذاران و مردم ژاپن دارد. تهران هم با حضور نیروهای ژاپن در تنگه هرمز مخالف است. با این حال همه چیز دست به دست هم داده تا توکیو خود را در شرایط منحصر به فرد تاریخی ببیند.
وابستگی آمریکا به نفت و انرژی خاورمیانه کمتر شده و قصد داره با خروج از اونجا روی مسائل داخلیش تمرکز کنه. بنابراین میخواد مسئولیت تامین امنیت شناورها رو به ژاپن بسپاره. این یه موقعیت تاریخی برای ژاپنه. توکیو باید تصمیم بگیره که آیا میتونه مسئولیت حفاظت از شناورهای خودش و حتی شناورهای همپیمانش رو بر عهده بگیره یا نه. این موضوع توی خود ژاپن هم بحث داغی رو به راه انداخته.
حدود یک هفته دیگر، یعنی تقریباً همزمان با سفر حسن روحانی به ژاپن، بازنگری در قانون اساسی ژاپن در ارتباط با افزایش قدرت عمل نیروهای دفاع از خود این کشور در پارلمان بررسی خواهد شد. اعزام یک فروند ناوشکن و یک هواپیمای گشتی به خلیج فارس یکی از گزینه‌های توکیو است. شینزو آبه قرار است در همین رابطه حدود یک ماه دیگر به عربستان سعودی و امارات متحده و بار دیگر به ایران سفر کند.
ما به همکاری سایر کشورها هم نیاز داریم. بنابراین احتمال مذاکره بین کشورهایی که دارای منافع ملی در آب‌های خلیج فارس هستند وجود داره تا برای عبور ایمن شناورها هر کسی مسئولیتی رو به عهده بگیره.
ژاپن پس از شکست در جنگ جهانی دوم جایگاه سیاسی و نظامی خود را در جهان از دست داد، اما حالا فرصتی یافته تا به عنوان یکی از قدرت‌های برتر در جهان مطرح شود. اما این تنها هدف شینزو آبه نیست. تامین انرژی مورد نیاز ژاپن از خاورمیانه و به دست آوردن سهمی از بازار ایران و سرمایه گذاری در این کشور هم وجه دیگری از این تلاش است.
ژاپن به انرژی خاورمیانه وابسته است. ما می‌خوایم خرید نفت از ایران رو دوباره از سر بگیریم، اما با وجود تحریم‌های آمریکا علیه ایران نمی‌تونیم. شرکت‌های نفتی ژاپن و دولت ژاپن مایلن برای توسعه حوزه نفتی بزرگی که به تازگی در ایران کشف شده مشارکت کنند. بنابراین هدف ژاپن رفع تنش بین ایران و آمریکا و بازگردوندن واشنگتن به توافق هسته‌ایه.
سرمایه‌گذاری 120 میلیون یورویی در پتروشیمی آپادانای خلیج فارس از محل یوزانس ژاپن یکی از تلاش‌های اخیر توکیو در این زمینه است. تبادل زندانی اخیر بین ایران و آمریکا می‌تواند نشانه‌ای از نرم‌تر شدن موضع این دو کشور نسبت به هم باشد. در این میان تلاش‌های پیگیر توکیو برای رفع تنش‌های منطقه خلیج فارس ابتکاری است که نگاه‌ها به آن دوخته شده است. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
اگه موافق باشید مرور داشته باشیم بر روزنامه‌های امروز صبح تهران و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه ایران امروز در تصفیه خودش موضوع پیشنهاد طیف‌های مختلف به حسن روحانی برای استعفا و کنارگیری از سمت ریاست جمهوری رو مورد توجه قرار داده. این روزنامه که نزدیک است به دولت با تیتر سناریو سازی علیه انسجام دولت از این پیشنهادات به عنوان پیشنهادهای ناکجا آبادی یاد کرده. البته اشاره کرده در متن گزارش که این پیشنهاد از جمله از سوی عباس عبدی در گفتگو با هفته‌نامه صدا مطرح شده. او که یک چهره نزدیک به اصلاح طلبان هست گفته که آقای روحانی باید کنارگیری بکنه. خودش داوطلبانه به این دلیل که در حال حاضر وضعیت خطرناکی برای جمهوری اسلامی ایجاد شده و از طرفی گشایشی هم حاصل نمیشه، پروژه‌های آقای روحانی هم همه با شکست مواجه شده، بنابراین او کنارگیری بکنه تا انتخابات زودرس برگزار بشه. اما روزنامه ایران نوشته که این پیشنهاد با واکنش‌های مواجه شده. آقای محمد عبدیان‌فرد از اعضای حزب کارگزاران سازندگی که اتفاقا نشریه نزدیک به همین حزب این پیشنهاد رو منتشر کرده گفته پیش کشیدن استیلا و استعفا بر هم زدن آرامش سیاسی در کشور هست. عبدالله ناصری گفته که ادعای سیزاه دولت واکنش تندروها در برابر گرفتگی هایی هست که در حال انجام هست. آقای ناصری گفته که این استیزاه رو جناح مقابل دولت مطرح کرده و استعفا رو آقای عبدی و طیفی از اصلاح طلبان. اما روزنامه ستاره صبح نوشته که استیزاه سیاسی رو جناح اصولگرا دنبال میکنه و سعی میکنه که روحانی رو یا با استیضاح کنار بگذاره یا بی اعتبارش کنه به این دلیل که حامیان او در انتخابات بعدی شکست بخورن. البته همزمان امروز روزنامه خراسان در گزارشی که منتشر کرده نوشته که اصولگرایان مخالف هر گونه کنارگیری آقای روحانی هستن، برای که فکر میکنن در صورت کنارگیری حسن روحانی وضعیت کشور مثل مشابه وضعیت لبنان خواهد شد و برای تشکیل دولت بعدی با بحران مواجه میشه جمهوری اسلامی. صادق زیباکلام هم گفته که اگر روحانی کنار بگیره یه چهره تندروتر خواهد آمد. امروز روزنامه آرمان هم گزارشی داره درباره چالش بر سر آمار کشته شدگان و نوشته که مقام‌های مسئول همچنان از اعلام شمار کشته شدگان اعتراضات سراسری خودداری میکنن، در حالی که منابع نزدیک به شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی تایید کردن و تاکید کردن که آمار دقیق کشته شدگان رو دارند اما از انتشار اون خودداری میکنند.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکارم در بخش خبر با شما خواهند بود. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
صدا و عکس‌های خود را برای صبحانه با خبر به آدرس ایمیل info@radiofarda.com و یا به شناسه @fardagram در تلگرام ارسال کنید. همچنین می توانید با شماره 0042-02-2112-2113 تماس گرفته و پیام بگذارید یا شماره خود را بگذارید تا ما با شما تماس بگیریم. Thank you.